اما همونطوری که پیشتر هم وعده دادم، این نیم ساعت اضافی رو گذاشتیم که درباره افغانستان، کشور همسایه ایران، صحبت کنیم و اتفاقاتی که از شب گذشته شاهدش بودیم و همزمان شد با خروج نیروهای آمریکایی پس از 2 دهه حضور در افغانستان و اینکه به هر حال شادی طالبان رو در پی داشت و واکنش هایی رو از داخل ایران شاهدش بودیم در خصوص این خروج، تحت این تعابیر که به هر حال نیروهای آمریکایی و اشغال افغانستان به تعبیر رسانه‌های دولتی در ایران پایان پیدا کرد. در کنار من در این لحظه فرشته نگاه از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی حضور داره تا یک مروری بکنیم بر آخرین اخبار و تحولاتی که تا این لحظه افغانستان به خودش دیده پس از خروج نیروهای آمریکایی. خیلی خوش اومدین به مجله نیمروزی ما. شاید اول بد نباشه یک سری بزنیم به کابل و اینکه الان در کوچه و خیابان چه میگذرد، با توجه به اینکه به هر حال طالبان وارد فرودگاه خالی کابل شدند و شادی کردند و جشن گرفتند خروج آمریکایی ها رو.
بله، سلام به شما و به همه شنونده ها. منطوره که شما هم یادآور شدین، طالبان خروج نیروهای آمریکایی پس از 2 دهه در افغانستان با فیرهای شادیانه تجلیل کردند. این فیرهای شادیانه باعث نگرانی بسیاری از مردم شد، به خصوص در کابل مردم به رسانه های اجتماعی پناه بردن و با همدیگر نگرانی خود را شریک ساختن و حتی تا ساعتها این تجلیل که دوام کرد مردم اصلا نمی دانستن که فیرا شادیانه است و یا جنگ بین طالبا و به احتمال زیاد بین داعش که اخیراً عملات خونبار را در افغانستان به عهده گرفته مسئولیتش ای جنگ اتفاق افتاده. طالبا امروز به میدان هوایی کابل رفتند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبا گروهی از خبرنگارا را با خود داشت و دوج اظهارات کرد و گفت که افغانستان حالا آزادی کامل خود به دست آورده. ذبیح‌الله مجاهد گفت که حضور نظامی آمریکا در افغانستان ناکام بود و آمریکا با شکست بزرگ در افغانستان متحمل شد و گفت که افغان‌ها از جنگ خسته هستند و حالا باید بالای آبادی کشورشان تلاش کنند. ذبیح‌الله مجاهد همچنان به نکته دیگر اشاره کرد که گفت امارت اسلامی افغانستان تحت رهبری طالبا به شمول آمریکا خواهان روابط خوب و نیک با تمام کشورهاست. و
سوالی من بپرسم اینجا، چون صحبت از امارت اسلامی شد، اینکه آیا آقای مجاهد توضیحی داده که منظور از امارت اسلامی چیه در برابر به هر حال حکومت پیشین که جمهوری اسلامی بود؟
تا هنوز رایزنی ها سر از این موضوع جریان داره. ذبیح‌الله مجاهد و دیگر مقامات طالبا از 15 آگست به ایسو که داخل افغانستان، داخل کابل پایتخت افغانستان شدن، بارها اینا با سوال از خبرنگارا مقابل شدن که آیا جمهوری اسلامی افغانستان خاتمه پیدا کرده و آل امارت اسلامی، امو امارت که طالبا رژیمش از 1996 تا 2001 در افغانستان حاکم بودن، آیا ای دوباره سرپای استاد شده؟ اما اینا گفتن که ایره مگذارن ای فیصله و ای تصمیم به حکومت اما شمول که قرار است اینا ایجاد کنن. تا هنوز روی مسئله فیصله نهایی نشده، اما اونا در نشست‌های خبری خود، در مصاحبه‌هایی که با رسانه‌ها دارن، در مصاحبه‌هایی که با ما داشتن در چند روز، خطاب به خود امارت اسلامی افغانستان گفتن.
میدونم که به هر حال شما تماس‌هایی داشتید با شهروندان افغان که همچنان در کابل هستند یا مناطق دیگه، به ویژه به هر حال پایتخت که حضور طالبان رو ملموس‌تر شاید احساس می‌کنند. وضعیت زندگی چگونه است؟ آیا شهروندان برگشتن به زندگی عادی؟ چون صحبت‌هایی بوده مثل اخباری در خصوص کمبود پول نقد در افغانستان و مسائل دیگه.
خب از 14 آگست به ایسو 122,000 نفر از افغانستان بیرون شده و امریکا گفته که در پلی دیگر افغانهای واجد شرایط که اینو نتانستن انتقال بتن از افغانستان، 200 شهروند امریکایی هم مال افغانستان باقی مونده که حداقل انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا گفته که 100 نفر از این تمایل دارن که از افغانستان بیرون شوند. وضعیت در کل در افغانستان اگر بگویم عادی نشده، چرا که به خصوص خانمایی که اونا میرفتن به دفاتر و به ارگانیزیشن ها و یا به سازمان های مختلف اینا کار میکردن، بر از اونا گفته شده که تا امر ثانی در خانه های خود باقی بمانن. اونا نمیتونن، تنها به کارمندان صحی، به کارمندان صحی زن گفته شده که اونا به کارهای خود دوباره برگردن.
یعنی بخش پزشکی،
بله بخش پزشکی را اینا گفتن که بیاین به کارهای خود دوباره. اما بدگه خانمایی که در دوایر مختلف اینا کار میکردن، ما گزارشای داشتیم
خیلی کوتاه‌تر، بله. چون وقتمون داره به پایان میرسه، در مورد اقلیت‌ها می‌خوایم بگین. به هر حال تعدادی اقلیت در افغانستان بوده، اونها وضعیتشون چجوریه؟
280 نفر از جماعت سکندوی افغانستان فعلا در افغانستان باقی موندن. ما ساعت پیش با یکی از اونا مصاحبه کردم و اونا گفتن با تماس های مکرر با امریکا، کانادا و کشورهای دیگر اینا نتونستن از افغانستان بیرون شوند. نگرانی دارن چرا که سال گذشته بالای عبادتگاه از طرف داعش حمله شده بود، 25 کشته اینا داده بودن و داعش همون گروهی است که عملات اخیره با آمدن طالبا هم در افغانستان ادامه داره. اقلیت های افغانستان فعلا در یک نگرانی بسیار زیاد به سر میبرن و گفتن که در خانه هایشون هستن، اینا از خانه ها نمی براین، با وجود که طالبا بر از اینا تضمین داده که با اینا همکاری خواهند کرد، اینا را با اینا بدرفتاری نخواهد شد، اما اینا خودشان با یک نگرانی به سر می برن و میگن که آینده از اینا روشن نیست.
ممنون از شما که با ما همراه بودید. فرشته نگاه از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. همونطوری که شنیدید، زنان و اقلیت‌ها شاید شکننده ترین و آسیب پذیر ترین بخشی باشند که در افغانستان نگرانی ها درباره اونها وجود داره. همچنان با این بخش ویژه خبری از مجله نیمروزی، البته تحلیلی، که نگاهی داریم به افغانستان، با شما همراه هستیم. در ادامه این بخش همراه میشیم با شکریه بارکزای از دیپلمات‌های سابق افغانستان تا بیشتر اوضاع رو مورد بررسی قرار بدیم. خانم بارکزای، بهتون سلام میکنم و خوش آمد میگم به مجله نیمروزی و مایلم که از این پرسش شروع کنم. با توجه به اینکه دو دهه حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان پایان پیدا کرد، آیا ما باید این رفتن آمریکا رو به این تعبیر کنیم که شاهد ورق خوردن برگ تازه‌ای از تاریخ هستیم برای افغانستان؟
سلام و نیکویی خدمت شما و شنونده‌های عزیز. بدون شک بعد از دو دهه رفتن آمریکایی‌ها و همو اصطلاح مشهوری که میگه آمریکا 20 سال تلاش کرد تا طالبان با طالبان عوض کنه، جدا نگرانی‌های را همراه خود داشته. صفحه جدید در تاریخ سیاسی افغانستان رقم خورد، صفحه که نمیشه امیدوار برای آینده بود و نگرانی بیشتر است نسبت به امیدواری. در ضمن تحولات که منطقه شاید آبستن حوادث خطرناکتر و جدیتر از گذشته باشه، مخصوصا وقتی بحث اقتصاد و امنیت و حقوق اجتماعی در داخل افغانستان مطرح میشه، این بحث‌های اساسی است که افغانستان به احتمال زیاد در صورت که طالبان درست نتانند دیپلماسی قوی داشته باشند و تأکید بر دیدگاه کوچک خود در انزوا قرار بتن، باعث از این خواهد شد که بدبختی و فاجعه دیگه در افغانستان رقم بخوره و همچنان کشورهای منطقه از حضور جنگجویان چه در داخل کشورهای خودشان برزده دولت‌هایشان است و چه هم از بیرون آمدن، جدا در آسیب، معرض آسیب جدی قرار خواهد گرفتن.
بله. احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه اوروسیا هم با ما هستند. من این صحبت شما رو با آقای وخشیته میخوام ادامه بدم، چون شما اشاره کردید خانم بارکزای به دیپلماسی قوی و اگر اینکه طالبان نتونه دیپلماسی قوی داشته باشه مشکلات بیشتر خواهد شد. آقای وخشیته، مایلم این رو برای ما بگید که طالبان آیا اصلا قادر خواهد بود دیپلماسی قوی داشته باشه؟ شما الان واکنش هایی رو میبینیم از ایران که به هر حال به نوعی تلویحا استقبال کرده بود از اینکه طالبان به هر حال قدرت رو به دست گرفته، و از طرفی الان میبینیم وزیر خارجه پاکستان هم گفته که انتظار داره دولت افغانستان در روزهای آینده تشکیل بشه، یعنی به استقبال دولت طالبان رفته. وضعیت به چه صورتی پیش خواهد رفت در دوران طالبان و دیپلماسی که طالبان میخواد پیش بگیره؟
جمهوری اسلامی یا از روی خوشحالی خروج آمریکا از افغانستان و یا از ترس به قدرت رسیدن طالبان و یا تلفیق حالا این دو عامل، گمان میکنه که اگر زودتر از بقیه کشورها حتی روسیه، چین، حتی عربستان از طالبان حمایت بکنه، میتونه نفوذ خودش رو توی این کشور گسترش بده و ذیل این ابتکار عمل تنش با امارت اسلامی رو به حداقل برسونه، و از طرف دیگه هم با کمک طالبان بتونه از به قدرت رسیدن داعش جلوگیری بکنه. اما یه سوال نسبت به این ابتکار عمل جمهوری اسلامی وجود داره، این که اصلا آیا اساسا میشه به قول و قرار با یک گروهی که تا همین چند وقت پیش حالا از زن همین مقامات جمهوری اسلامی هم گروه تروریستی بوده اعتماد کرد یا نه؟ چون که همین الان بیش از 9 پایگاه نظامی و 3000 نیروی داعش گفته میشه که توی افغانستان حضور داره و حتی گمان زنی های از مذاکرات محرمانه داعش و طالبان هم مطرح شده. حالا چطور ممکنه که ایران بتونه از این یک منافعی رو کسب بکنه؟ به نظر میرسه که اون چیزی که بیشتر ایران در واقع روی اون تمرکز کرده، همون مبتنی به اون نگاه موضوعی های روی کرده مقامات ایران نگاه بکنی، بیشتر همون بحث مبتنی بر ایدئولوژی و محور دشمنی با آمریکا هست و بیشتر روی این موضوع که حالا آمریکایی‌ها خارج شدن و اصلا که حالا چه آقای رئیسی که میگه که سرداری به قدرت طالبان گفتش که فرصتی هست برای احیای زندگی، امنیت و صلح پایدار، چه آقای مهاجرانی که وزیر فرهنگ و ارشاد آقای خاتمی بود، او هم همین نگاه رو مطرح کرد و گفت طالبان 20 سال در برابر اشغال آمریکا و همپیمانانش مقاومت کردن. بیشتر ایران تمرکز بر این هستش که همون مبارزه با آمریکا هست، در حالی که یک غفلت اساسی شده از اینکه تهدیدهایی که خود گروه طالبان میتونه برای ایران به وجود بیاره با توجه به مرز بسیار زیادی که خود افغانستان با ایران داره و همچنین دو همسایه دیگه افغانستان که با ایران هم همسایه‌اند، یعنی پاکستان در جنوب شرقی و ترکمنستان در شمال شرقی.
ولی به هر حال آقای بخشید اینم در نظر بگیریم دیگه، این رو هم در نظر بگیریم که به هر حال الان که آمریکا رفت و به نوعی رسانه‌های دولتی در ایران هم اعلام کردند که اشغال به پایان رسید به تعبیر اونها، و در این شرایط خب همچین دشمنی که به قول جمهوری اسلامی دشمن هست وجود نداره، دیگه صحبت از آمریکا چه معنایی میتونه داشته باشه؟ و بیشتر بپرسیم به این که حالا دیپلماسی با طالبان چه جایگاهی پیدا خواهد کرد؟ حالا آمریکا که وجود نداره، طالبان هست.
نکته که وجود داره همین هست. اینها میگن که آمریکا رفت، آمریکا، آقای مهاجرانی میگه آمریکا شکست خورد، آقای رئیسی این نگاه. آمریکا اگر ما نگاه بکنیم، آمریکا بر اساس یک برنامه ای اومد سال 2011 رویکرد خودش رو تحت منافع حداقلش تغییر داد و خروج کرد، و این اتفاقا آمریکا چون دیگه اینکه تهدیدی رو در این منطقه احساس نمی‌کرد، اما الان یک تهدید جدی علیه روسیه و از این سمت علیه خود ایران وجود داره. و نکته‌ای که هست اینه که دیپلماسی که اینها میخوان پیش ببرن یک دیپلماسی خیلی خوشبینانه ای که همون زمانی هم که طالبان در دفتر دوحه تو سفارت ایران رفته بود، مثلا وقتی اون مطرح شد، نماینده تهران تو مجلس گفتش که طالبان یک جنبش اصیل منطقه است و همکاری با اون میتونه گسترش ثبات بده، و این در واقع نگاه رویایی که به طالبان دارن. میدونید کشورهای دیگه حتی مثل روسیه، حتی مثل چین دارن تلاش میکنن که با استفاده از ابزار شناسایی رفتار طالبان رو کنترل بکنن، اما ایران در یک گامی فراتر از مابقی کشورها و بعد در کنار ایران عربستان، حالا من مشخصا ایران رو میخوام عرض بکنم، به دنبال این هستش که فکر میکنه اگر خیلی بتونه با همگرایی پیدا بکنه با طالبان، میتونه منافع خودش رو در واقع حفظ بکنه، تهدید کمتری وجود داشته باشه. اما من میگم به همون سوال اولم، چطور امکان داره با یک گروه تروریستی آدم بتونه انقدر اعتماد داشته باشه؟
بله، من برمیگردم به خانم بارکزای. خانم بارکزای، صحبت های آقای بخشیده رو شنیدیم، به هر حال همین سوال رو من میخوام به نوعی دیگه از شما بپرسم. آمریکا رفته، جمهوری اسلامی ایران از رفتن آمریکا ابراز خوشحالی کرده به نوعی در رسانه‌های دولتی خودش و در بیان مقام‌های رسمی ایران، حتی پاکستان هم به نوعی خوشحال از اینکه دولت طالبان داره شکل میگیره، صحبت‌های وزیر خارجه پاکستان این رو نشون میده، ولی چگونه میشه دیپلماسی داشت؟ همون سوال آقای بخشیته، با طالبان آیا این امکان وجود داره که بشه با طالبان ارتباط دیپلماتیک برقرار کرد؟ شما به عنوان یک دیپلمات میخوام به این قضیه پاسخ بدید.
ما فکر میکنم بحث دیپلماسی هنوز هم در یک خلایی از معنا و مفهومش قرار داره، به دلیل اینکه هنوز سیاست خارجی طالبان معلوم نیست، چگونگی تعامل از اونا با کشورهای جهان مخصوصا با همسایه ها هنوز در یک عالی از ابهام قرار داره. اما اجازه بدین که به صراحت بگویم معامله که جمهوری اسلامی ایران با طالبان داشت پیش زمینه های خروج امریکا را فراهم کرد. حمایت تکنیکی، اقتصادی، مالی، اطلاعاتی و حتی جنگجویان جهش عبدل که در داخل متعلق به سنی های ایران هستند که برخلاف نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، اما ایران از اونا تقاضا کرد تا در جنگ افغانستان، مخصوصا در جنگ در هرات، نیمروز، بادغیس، با طالبا یک جا همسنگر باشند. این حقایق است که ما نمیتونیم کتمان کنیم. حتی جنگ افزارهایی را که ایران به دسترس طالبا قرار داد، این بخشی از تاریخ است. حالی که چگونه تعامل ایران و طالبان شکل میگیره، چگونگی محاسبات بعدی دیپلماتیک، تجاری، اقتصادی چی با واسطه ایران و چی در پادرمیانی چین و ایران در افغانستان شکل میگیره، این را با وقت موکول میکنیم. به دلیل اینکه ما قبلا هم برتون گفتم که ما به یک آینده که در عالی از ابهام قرار داره میاندیشیم.
ولی خانم بارکزایی ببخشید من قطعتون میکنم، این میخوام اینو ازتون بپرسم که فکر میکنید یک جوری به ظاهر جمهوری اسلامی، آقای بخشید هم اشاره کردن، قمار کرده، یعنی مسئله این که غافل از این هست، درسته فکر میکنه شاید بشه داعش رو به نوعی کنترل کرد با وجود طالبان، ولی داره محاسباتش رو در جای دیگه‌ای قرار میده که امکان داره خطراتی رو متوجه ایران بکنه، به دلیل اینکه حتی این رو در رسانه‌های داخل ایران، مثلا مسیح مهاجری که مدیر مسئول یک روزنامه است، روزنامه جمهوری اسلامی، هم بهش اشاره کرده بود که باید خطر داعش خراسان رو به ویژه جدی گرفت.
من فکر میکنم تنها خطر داعش خراسان نه، بلکه تمام گروه های تندرو مذهبی دینی را در افغانستان که امروز ساحه امن بر فعالیت های خود دریافت کردن باید جدی بگیریم. اونها به هر کشور با عنوان یک تهدید محاسبه میشن و اگر این تهدید بتانه در یک فضای امن برای جمع‌آوری عسکر، فضاسازی ذهنی کار کنن، من فکر میکنم با عنوان یک تهدید بالقوه باید از نظر دور نفته. محاسبات سیاسی که ایران داشت، من فکر میکنم که در آینده نزدیک ما خواهد دیدیم که غلط از آب در خواهد آمد، به دلیل از اینکه بودن آمریکا در افغانستان، بحث سیاسی شکی اینا میگن اشغال هست، خب دمی اشغال آمریکا هم همدست آمریکا بوده، فراموش نکنیم جمهوری اسلامی ایران همکاری کرده، حتی آقای جواد ظریف در اون وقت در اون زمان ترجمانی میکرده، یعنی وساطت میکرده و پیام ها را رد و بدل میکرده، مخصوصا وقتی که در سال 2001 کنفرانس بون دایر گردید. ما این را نادیده گرفته نمیتونیم، اما آنچه که امروز نادیده گرفته شد، من فکر میکنم حضور آمریکا که چقدر به ثبات در امنیت منطقه کمک میکرد و کشورهای همسایه افغانستان و اجازه نمیداد که از خاک افغانستان به نفع و زیان کشور سومی استفاده شود. هرچند بر امریکا بسیار آسان بود که راه را باز کنه برای حرکت داعش به طرف کشورهای آسیای میانه و ایران، اما امریکا این کار را نکرد. امریکا گذاشت و سپورت منطقه را به دست او کسایی که میخواستن در منطقه حاکمیت داشته باشن. و من فکر میکنم در حقیقت آمریکا شکست نخورد. ای ما هستیم، ما افغان هستیم که شکست خوردیم و کشورهایی که فکر نمیکرد که حضور آمریکا به شکل مستقیم و غیر مستقیم در اقتصاد از او کشورها، در پرستیژ سیاسی او کشورها، در تامین روابط او کشورها نقش خوبی را داشت. به گونه مثال وقتی که ایران تحت شرایط بد اقتصادی، مخصوصا تعزیرات اقتصادی قرار داشت، یک بحث استثنای بین آمریکا و افغانستان در قسمت خریداری وسایل مخصوصا برقی و الکترونیکی از ایران قبول شده بود. یعنی اونمو بود که ایران میتونست منفعت از حضور آمریکا و پروژه های بزرگ آمریکایی در افغانستان داشته
بله
باشه از لحاظ اقتصادی.
بله، اجازه بدید اتفاقا همین بحث رو هم میخوایم پی بگیریم و تا لحظات دیگه آقای طارق فرهادی هم با ما خواهند بود تا بیشتر به این موضوع بپرزیم. اما پیش از اینکه به آقای طارق فرهادی بپیوندیم، من یک بار دیگه به آقای بخشیته رجوع میکنم که همین مسئله که خانم بارکزای مطرح کرد، آقای بخشیته شما تا چه اندازه محتمل میدونید که در از جمهوری اسلامی ایران با فعالیت هایی که کرد زمینه رو ایجاد کرد که به خروج آمریکا منجر بشه؟ یعنی نزدیکی هایی که با طالبان داشت و به هر حال فعالیت هایی که میکرد و شما چقدر تاثیرگذار میدونید در وضعیتی که الان اتفاق افتاده و چقدر فکر میکنید که چشمانداز برای خود جمهوری اسلامی هم به مانند یک افغانستانه؟ یعنی چشمانداز مشخصی وجود نداره؟
بله، من با در واقع فرمایش ایشون که آمریکا شکست نخورده کاملا موافق هستم، چون آمریکا بر اساس یک سناریوی وارد عراق شد، وارد افغانستان شد و بعد بر اساس سناریویی هم که از سال 2011 چرخش کرد و تمرکز کرد بر روی آسیا پاسیفیک، روی این منطقه کم 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 در واقع کم رنگ شد از زمان دوره دوم آقای اوباما و دوره آقای ترامپ و الان زمان آقای بایدن، و ما نمیتونیم بگیم که آمریکا شکست خورد. در این نکته صحیحی است. اما اینکه ایران زمین ساز این خروج شد رو نه، من این رو به گمان من خیلی به این باور ندارم، چون که ایران اگر هم با طالبان همکاری داشته با 100% طالبان نمیتونسته این نفوذ رو داشته باشه و در واقع یک همکاری تاکتیکی بین ایران و طالبان این شکل گرفته بوده، همکاری تاکتیکی که کوتاه مدت بوده، همکاری تاکتیکی که حداقل میشه گفت چند سال اخیر بوده، ولی طالبان یک گروهی هستش که خب سالها بیش از چند دهه در افغانستان حضور داره و زمینه خروج آمریکا هم اگر ما نگاه بکنیم شاید یکی از اولین بارهایی که در اسناد بالارسمی ایالات متحده میتونیم پیدا بکنیم همون گزارشی هستش که شورای اطلاعات ملی آمریکا سال 2011 به آقای اوباما میده که تمرکز میکنه روی این موضوع که دیگه توی منطقه آسیای جنوبی تهدیدی برای ما وجود نداره و ما باید کمرنگ بشیم و بریم توی بحث آسیا پاسیفیک و اگر امروز چین رو کنترل نکنیم، و میاد توی اون موضوعی که در واقع نظم در واقع منطقه ای که در آسیا پاسیفیک تمرکز پیدا میکنه. اما یه سوال بعدی که شما فرمودین، ببینید جمهوری اسلامی توی سالهای اخیر هر چیز انگار که داره بیشتر پیش میاد، رویکردهای منطقی و واقع‌گرایانه‌اش هی داره کمرنگ‌تر میشه و در مقابل وزن کنش‌ها و واکنش‌های هیجانی غیر منطقی و خلاف منافع ملی داره سنگین‌تر میشه. نکته‌ای که مهمان دیگه هم فرمودن که این خطای محاسباتی که داره شکل میگیره و به نظر میاد که جمهوری اسلامی در یک خطای محاسباتی داره وارد میشه و این بله، و این من فکر میکنم که در آینده میتونه حتما هزینه سنگینتری رو برای ایران تحمیل کنه.
بله، همراه ما آقای طارق فرهادی هم هستن، مشاور پیشین رئیس جمهوری افغانستان، که با ایشون هم ادامه بدیم. آقای فرهادی، صحبتی رو که با دو مهمان برنامه خانم شکریه بارکزای و آقای بخشیته داشتیم، حالا بیایم به سمت شما، چون خانم بارکزای اشاره کردن به مسائل اقتصادی و اینکه بازاری اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران وجود داشت در دورانی که آمریکا تسلط داشت، یا بگیم آمریکا حضور داشت، بهتر اینطوری بگیم آمریکا حضور داشت در افغانستان، این بازار فراهم بود که ایران بتونه محصولاتی رو بده و به نوعی وضعیت اقتصادیش در دوران تحریم مقداری بهبود پیدا کنه. الان چه شرایطی برای ایران پیش میاد با توجه به اینکه الان ما شاهد این هستیم که اخباری داره مخابره میشه مبنی بر اینکه کمبود پول نقد در دستگاه‌های خودپرداز در افغانستان رو هم شاهدش هستیم؟
بله، با سلام با همه. در حقیقت ایران از حالت قبلی در افغانستان استفاده های زیادی کرد، خصوصا استفاده اقتصادی، به خاطر که ایران به طرف افغانستان تا سال 4 میلیارد دلار صادرات داشت، صادرات نفت، صادرات خوراک، صادرات مواد ساخت و پلاستیک و بعضی وقت شاید هم ادویه، و بهای همه این صادرات ایرانی از طرف افغانستان به دلار پرداخت می شد، و در حقیقت افغانستان تا دو هفته قبل یک منبع واردات دلار بود برای ایران، در حالی که ایران به دلار احتیاج بسیار زیاد داشت و امروز این دیگر امکان ندارد فعلا، و افغانستان حتی دلار بانک مرکزیش هم در آمریکا منجمد شده و طالبان هم پولی ندارند و بانک ها هم مسدود هستند و تاجران افغانی اگر پولی داشته باشند در خارج افغانستان که بتوانند بعضی چیزها را خریداری کنند و به افغانستان بفرستند امکانش هست، ولی راه های اقتصادی و اگر تعزیرات و تحریم ها احیا شود برای این کار هم مشکل می شود. در عین حال طالبان باید یک حکومتی در میان بیاورند در افغانستان که نه طالبان در اونجا پذیرفته شوند و زنان در اونجا پذیرفته شوند تا اینکه مشروعیت بین‌المللی کسب کنند و بتوانند که تغییرات اقتصادی را از افغانستان، تغییرات اقتصادی غرب روی افغانستان گذاشته نشود. در اون صورت وضع بهتر می شود و ذخایر بانک مرکزی افغانستان که در آمریکا است و کمک های بانک جهانی و صندوق وجهی بین‌المللی پول هم جاری میشه.
سپاسگزارم آقای فرهادی. چون فرصت ما خیلی زیاد نیست، من میخوام برگردم یک بار دیگه به خانم بارکزای. خانم بارکزای، اگر میشه در یک دقیقه جمع‌بندی خودتون رو از اون چیزی که فکر میکنید بعد از خروج نیروهای آمریکایی به طور کامل از افغانستان اتفاق میفته و به چه مسیری باید رفت رو برای ما بگید.
به احتمال زیاد هرگاه طالبان تصامیم درست بگیرن، حکومت با قاعده وسیع تشکیل بتن، دیپلماسی فعال داشته باشند و با قرن 21 همگام زندگی کنن، ما میتونیم که بگویم که افغانستان میتونه از لحاظ ثبات سیاسی اقتصادی یک کشور مسئول باشه. اما قضیه برعکس از او باشه، بدون شک فاجعه‌ای که رخ میده تنها افغانستان نه، این بار منطقه را در هم و بر هم میسازه.
سپاسگزارم آقای بخشیده. اگر شما هم صحبت پایانی دارید درباره آن چیزی که داره اتفاق میفته از نقطه نظر حالا ایران و مسئله ای که از جانب افغانستان متوجهش میشه برای ما بگید.
بله، من هم به همون موضوع عرض میکنم که به قدرت طالبان توی افغانستان تغییر مهمی رو در نظم منطقه ایجاد میکنه و ایران به نظرم باید رفتار خودش رو بیشتر در بار واقع گرایانه تمرکز بکنه تا این جالب بخواد بحث دشمنی با آمریکا و این که روایت های مختلفی رو بخواد تفسیر بکنه و تلاش بکنه که با همسایه های افغانستان روابط خوبی رو شکل بده تا بتونه در یک فرمت شکل‌دهی صلح با اونها همکاری داشته باشه و از اون طریق یک نظم منطقه‌ای رو دنبال بکنه.
آقای فرهادی، سخن پایانی رو هم با شما داشته باشیم.
ممنون شما. همین است که فعلا بزرگترین چالش در افغانستان این است که آیا طالبان حرف دیگران را میشنوند یا نه. نه تنها حرف ممالک خارجی را که میگویند اگر این کار یا اون کار را بکنید ما شما را به رسمیت میشناسیم، حرف افغانان دیگر را، چون 36 میلیون افغان در افغانستان است و باید حرف آنها شنیده شود که حکم فرمایی از وقت جنگ فرق دارد. جنگ را موفق شدند، قدرت با دستشان افتاد، اما شاید عجیب معلوم بشود که حالا بعض کارهای دولتی را تخفه بدن به دیگران، اما همچنین است. در افغانستان برای حکم فرمایی باید است هر کنج و کنار افغانستان و مذاهب دیگر هم نمایندگان باشد و اگر طالبان این کار را بتونند که بکنند که از خودی خارج شوند و دیگران را قبول کنند، فکر میکنم که افغانستان امکان دارد به طرف صلح و ثبات راهی شود.
سپاسگزارم از مهمان برنامه که در این پوشش ویژه خبری که بعد از خروج نیروهای آمریکایی پس از دو دهه و اینکه به هر حال طالبان وارد فرودگاه کابل شدند، ما برنامه ای رو داشتیم با حضور شکری بارکزای، دیپلمات سابق افغانستان، طارق فرهادی، مشاور پیشین رئیس جمهور افغانستان، و احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه اوراسیا، که به موقعیت‌های مختلفی که افغانستان بعد از خروج نیروهای آمریکایی باهاش مواجه خواهد شد پرداختیم و از جمله همسایگانش به ویژه با تمرکز بر ایران و اینکه ایران چه رابطه‌ای رو مایل هست که با طالبان در پیش بگیره و دولتی که در آینده میاد، اونطوری که به هر حال مقام های طالبان عنوان میکنند، میگن امارت اسلامی، و هنوز تعریفی از حکومت مورد نظر طالبان ارائه نشده و باید منتظر موند و ببینیم که در روزها و هفته های آینده به هر حال به چه جنبندهی مقام های طالبان خواهند رسید. سپاس که با ما همراه بودید، روزتون خوش، در ادامه همکارانم با شما خواهند بود. Thank you.